بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم تحسنت بذي الملك والملكوت توكلت على الحي الذي لا يموت واعتصمت بذي العزة والعظمة والجبروت واستعنت بذي القدرة واللاهوت وامتنعت بذي العظمة والكبرياء والملكوت من كل ما أخاف وأحذر اللهم صل على محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة القائم المهدي روحی و ارواح العالمین لترا بمقدمه الفداء و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین ابد العابدین و دهر الداهرین چهره زیبای دوست آینه‌اش روی تو سلسله جنبان عشق سلسله موی تو عالم ایجاد را علت غایی توی مجری حکم قضا گوشه ابروی تو باد صبا را بگو تو را آورد زندگی جان ما از اثر بوی تو عزم سفر می کنم خلق به سوی حجاز ما به سفر می رویم مقصد ما کوی تو سفر می رویم، مقصد ما کوی تو یا صاحب زمان، یا من الأشواق محترق ودمع عيني من الأعماق مندفق، الشوق يحرقني والدمع يغرقني، فهل رأيت قريبا وهو محترق يا صاحب الزمان، يا قال الله الحكيم في كتابه الكريم، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، محضر مقدس امام است صلواتی تقدیم میکنیم. ترویح روح شهدا علما علامه مجلسی والد معظم من اموات جمع این بیت صلوات دوم تقدیم کن. قادر منان بقیه غیبت امام زمان به حضرت صدیق کبرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها ببخشد صلوات سبون محضر بی بی دو عالم تقدیم کن.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم بلا عجل.
بحث امروز در ازدواج فاطمی در محوریت ازدواج حضرت زهرا به عنوان الگوی ازدواج است. چند نکته رو باید بیان کنم. نکته اول، قرآن کریم در آیات متعددی می فرماید و لکم فی رسول الله اسوةٌ حسنة، زیباترین و نیکوترین اسوه زندگی شما در هر مسئله، در عبادت، در تجارت، در زندگی، در ازدواج، در جهاد، در اخلاق، در همه صفات، خاتم انبیا، رسول مکرم الهی است. لکم و لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. در انبوهی در حد تواتر معنوی و حتی تواتر لفظی، حضرت صدیقه طاهره را پیغمبر نفس نفیس خودشون، گاهی پاره تنشون، گاهی روحی التي بین جنبی فاطمه تو، روحی التي بین جنبی، گاهی فرمودن فداها ابوها، گاهی فرمود به ابی و امی فداها، پدر و مادرم فدای او، گاهی می فرمود او جان من است، روح بین دو پهلوی من است، گاهی من می فرمود اشهد انها بضعه منی، شهادت می دهم او پاره تن من است، من آزاها فقد آزانی و من احبها فقد احبنی و من ابغضها فقد ابغضنی. ده ها سند معتبر و صدها سند غیر معتبر برای این که فاطمه زهرا جان پیغمبر، روح پیغمبر، نفس پیغمبر، پاره تن پیغمبر، حقیقت وجود پیغمبر است. حتی روایاتی که از زنها در تعریف حضرت صدیقه آمده، را رفتن پیغمبر، حیاش حیاء پیغمبر، سکون و وقارش وقار پیغمبر، تمأنینه و آرامشش تمأنینه پیغمبر. تا این حد تساوی وجودی نفس نفیس حضرت زهرا با خاتم الانبیا بیان شده است. بنابراین اگر به حکم قرآن خاتم انبیا در زندگی، در جهاد، در ازدواج، در اخلاق، در صفات، در ارتباطات، در روابط عمومی، در علوم، در همه مسائل الگوی ما هستند، اون کسی که جان پیغمبر، روح پیغمبر، حقیقت پیغمبر، نفس بین دو پهلوی پیغمبر است، قطعاً الگوی ما خواهد بود. کما این که همین حکم برای امیرالمؤمنین نیز ثابت است. بارها گفت پیغمبر که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. قل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. نکته دوم، ازدواج حالت چشم و همچشمی درش زیاد. یکی از مسائلی که مردم تقلید در او رو زیاد میکنن یا چشم و همچشمی دارن ازدواج، و همین مسئله مشکلات عدیده ای برای ازدواج جوانان اعم از دختر و پسر ایجاد کرده. آرزوشون تقلید نسبت به ازدواج بزرگان، میخوان همه در ردیف هم ازدواج کنن. جزء مسائلیه که تقلید چش و همچشمی درش خیلی زیاده و سلیقه های زائد، اصول، قواعد، بایدها و نبایدهای فراوان همینطور هی بهش اضافه شده و ما رسم داریم و رسم نداریم های جور و جور بر اساس مسئله تقلید در ازدواج اضافه شده. این قیود متعدد ازدواج رو سخت کرده. محصولش هم اینه که سن ازدواج رو در شرایط سن بحران شهوت و اوج قدرت جوانی و شهوی را بالا برده و ازدواج ها را به تأخیر انداخته تا این چشم و همچشمی را جور کنن، مسائل تقلیدی را جور کنن. پس بیشترین چیزی که به یک الگوی آسمانی و الهی درش نیاز داریم ازدواج، و ازدواج فاطمی به حکم قرآن بهترین الگو برای این مسئله است که به شکل طبیعی مردم درش چشم و همچشمی دارن. نکته سوم، کرامت زن و کرامت خانواده دختر بر اساس آیات قرآن و روایات در حدی است که برخلاف آنچه مرسوم بین ما هست زن هیچ کاری رو در ازدواج نباید بکنه، هیچ هزینه ای نباید بکنه، هیچ باری به دوش دختر و خانواده دختر نباید باشه. طبق قاعده اسوه‌ای که پیغمبر و قرآن در ازدواج بیان کرده اند، همه بار هزینه های ازدواج به دوش داماد و خانواده داماد، همه کارها رو اونا باید بکنن، حتی تهیه جهیزیه در ازدواج حضرت زهرا جهیزیه را هم از پول داماد گرفت. فرمود یا علی چی داری؟ عرضه داشت یا رسول الله شما بهتر از هر کسی دارایی منو میدونید. من یک شتر دارم، یک زره دارم، این تمام دارایی درهم و دینار صفر، طلا و نقره صفر، یک شمشیر است و یک سپر است و زره و یک شتر. اسبم نداشت که عروس و سوار اسب بکنم، یک شتر دارم. فرمود مرکب سواری برای هر خانواده ای ضروری. اما یا علی زرهت برو بفروش. امیر المؤمنین آمدن بازار، زرهشونو به 480 درهم فروخت. و این 480 درهم را مهریه فاطمه قرار داد. بعد از این 480 درهم مبلغی رو دادن به سلمان و ابوبکر، شما برین جهیزیه تهیه کن. لیست جهیزیه حضرت زهرا را از مهریه خرید. در واقع مهریه ملک زنه، اما همو اول مهریه رو گرفت. بدترین چیزی که در مسئله ازدواج جاری در جامعه هست، مهریه معلله. پادر حواس در حالی که در ازدواج حضرت زهرا مهر رو تماما نقد میگیره پیغمبر، بعد از این مهریه جهیزیه رو تهیه میکنه. این رسم غلط که مهریه به عهده داماد باشه، این مسائل اختلافی و دعواهای دادگاه‌های مختلف خانواده و اجرای مهر و مسائل مختلف رو تا حد قتل زن به خاطر اجرای مهریه، حوادثی که داره در جامعه رقم میخوره رو به وجود میاره. طلبکار است، طلبش میخواد، یک اختلاف کوچیک که میشه میره مهرش اجرا میکنه. مرد آزاد فهیم عاقلی را به زندان میندازه بدون هیچ جرم خلافی، صرفاً به خاطر این که مهریه رو نداره بپرداز. یه معضلیه که توش هنوز رئیس قوه قضاییه و قضات دادگاه خانواده 40 سال از این حکومت میگذرد، هنوز نتوانستن این رو چاره سازی کن. و این معضل بعد 40 سال هنوز باقی. از اون طرف طبق قواعد اسلام میزان تعیین مهریه توافقی، حد خاصی از نظر شرعی برای مبلغ مهریه معین نشد. باید به هر مبلغی که زوجه توافق میکنن. حتی عمر یه وقتی میخواست اینجا دخالتی بکنه و مسئله رو فیصله بده، پیرزنی از توی زنها پشت پرده جوابش داد، عبارتی که عمر داره، گفت همه از عمر افقهن، حتی زنهای پشت پرده همه داناترن از عمر، حتی زنهای پشت پرده. و به نظر من این جمله از او بیشتر به ضرر عمر است تا جملات معروفش که 80 جا گفت لولا علیون لهلک عمر. علی مدینه علم خداست. لولا علیون لهلک عمر طبیعیه. این عبارت میگه زنای بی سواد پشت پرده از عمر با سواد تره. افتح. و این نکته مهمه. نکته فوق العاده بزرگی که انشاءالله در این مبحث به مسئله معضل مهریه با چند تا پیشنهاد که امروز محضرتون عرض میکنم شاید به داد قضات دادگاه های خانواده برسیم و پیشنهادی برای رؤسای قوه قضاییه در مسئله مهریه کمکی بشه. چند تا راه هست. یک، الگو بودن ازدواج حضرت زهرا را در مهریه بر اساس ولایت علی و فاطمه قبول کنید. مبلغ را همون 480 درهم که اصطلاحا مهر و سنه بهش میگن بپذیرید. تعبیر محرکم. محرکم فایدش اینه هر نوع اختلافی در او گم میشه. هر شکلی از اختلاف به راحتی قابل حل میشه. چون وقتی کم بود همه میتونن بپردازن. فقیر و غنی توان پرداختشو داره. بنابراین نه دعواییست، نه زندانیست، نه قاضی لازمه، نه اختلاف. تموم میشه. این راه اول مهریه رو کم بگیریم و روایاتی که میگه زن خوب زنیست که مهرش کم باشه، ولود باشد. به این معنا که فرزند زیاد بیاورد و وفادار به شوهر باشد. نکته دوم، مهر پلکانی. مهر پلکانی یکی از پیشنهادهای منه، همیشه گفتم. مهر پلکانی یعنی آقا زن بر اساس وفاداری، اخلاق، صفات، گزینه‌های مختلف ارزشی مثل تعدد فرزند، بر اساس هر یه دونه فرزند، بر اساس هر سالی از دوام عمر ازدواج و بر اساس صفات و اخلاقیات نمره بگیره و بر اساس این نوم سکه ها تعدادش بالا بره. اینجوری زن سعی میکنه خوب زندگی کنه. جایزه داره میگیره برای خوب زندگی کردن. تحمل اولاد رو بکنه. اگر شما برای تولد هر فرزندی 5 سکه به مهریش اضافه کنید. اگر برای صبر در هر مصیبتی سکه‌ای اضافه بشه، اگر برای تعداد سال‌های وفاداری به هم دیگه و عدم خیانت سکه‌ای اضافه بشه، اگر بر اساس تو 70 سالی یه دونه سکه بهش اضافه کن، فوقش میشه 70 سکه. پایه رو یه مهریه کم بگیری و این رو رسمیش کنی. هر یه فرزند 5 تا سکه، هر یه سالی از عمر 1 سکه. مبلغ آنچنانی هم نمیشه، تقریبا نزدیک میشه به همین مهریه های کشکی بیخاصیت امروزی، ولی ارتقاء سطح زندگی، وفاداری، مقید بودن به زندگی و عدم اجرای مهریه ها. چون اگه بنا باشه الان مهریهش اجرا بذارم 14 تا رو باید بگیره، اگه بنا باشه صبر کنه 70 سال دیگه 70 تا بهش اضافه میشه. ای برای هر بچه وقت به نفعش نیست بره مهریه رو اجرا بذاره. او 14 تای اول رو هم برای خرید جهیزیه استفاده کن، همون کاری که پیغمبر به امیر المؤمنین کرد، فرمود یا علی زرهت بفروش. و اینجا یه لطافتی هم هست در این که زرهت بفروش. چرا؟ پدرزنی که بگه زرهت بفروش یعنی نمیخوام دامادم خیلی زنده باشه، چون جنگ که در پیشه. سرباز رشید اسلام هم امیر المؤمنینه، یلس فرماندهی جنگ در همه جنگ های پیغمبر علی ابن ابی طالب. حالا دخترش میخواد بهش بده بگه برو زرهت بفروش، یعنی تو باید تو جنگا بی زره بری به میدون. ابتدای کار کسی اگه نگاه سیاسی بکنه یا نگاه آنچه که ماها درمون مرسومه رقابتی بکنه، اینایی که دعواهای بین پدر زن و مادر زن نسبت به داماد هست، این فکرای اینجوری داشته باشه، این فروختن زره خودش معنادار میشه، ولی یه معنا توشه. یا علی میدونی که من فاطمه را مرکز صیانت و حفاظت برای شخص خودم میدونم، اگر دارم بهت میگم زرهت بفروش مهر فاطمه قرار بده، کسی که همسری مثل فاطمه داشته باشه در امنیت کام. و از همین جا یه حدیث میخونم خیلی زیباست. کان لامیر المؤمنین کان لامیر المؤمنین قمیص من قزل فاطمه یتقی بهی نفسه فی الحروب. امیر المؤمنین یه پیراهنی داشت که حضرت زهرا خودش به دست مبارکش این پیراهن رو بافته بود برای علی. ظرافت، زیبایی، دقت از مرکز جمالی که لیس فوق جمالها الا جمال الله عز جماله جل جماله صادر شده. اونم تمام مراحل. زنای ما اگه چیزی هم برای ما میبافن نخ آماده میرن میخرن. حضرت زهرا پنبه رو خودش نخ میریز، نخریسی رو تولید نخ رو هم خودش انجام میداد، از اون نخا پارچه میباف، از اون پارچه برای علی یک پیراهن دوخته بود. وقت عبارت حدیث از امام صادق اینه: علی پیراهنی داشت که فاطمه زهرا برایش بافته بود و دوخته بود، هر وقت میخواست بره جنگ اون پیراهن رو میپوشید. یعنی چه؟ یعنی مرکز امنیت زهراست. اگه پیراهن برات بدوزه دیگه نه میمیری، نه مریض میشی، نه سرما میخوری، نه گرما میخوری، از زره هم تو جنگ بیشتر تو رو حفاظت میکنه. شاهد این حدیث کساست. کسا چی بوده؟ چادر حضرت زهرا بود. ما راجع به چادر حضرت زهرا 59 تا حدیث پیدا کردیم. عنوانهای چادر تو این احادیث چند تا عنوانه؟ یک، عباءه، عباءت و فاطمه. دو، ستار، ستارها، یعنی پوشش زهرا، حجاب. سه، اونی که قرآن میگه حجاب، فسألوهن من وراء حجاب. چهار، کسا، همین کسا، ایتینی بالکساء الیمانی فقط تینی به. پنج، جلباب، که قرآن هم همین رو میگه، جمعش جلابیبه، یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. سوره احزاب. و ششمین نکته ای که راجع به حجاب فاطمی هست، خموره، که جمع خمار. خمار مفردشه. در روزی که خواست بیاد مسجد اون خطبه قراء فدکیه رو خون، در عبارات روایات از امام باقر به سند صحیح فرمود خمارش را به سر کرد و پوشیه زد و زنهای هاشمیات دور فاطمه را گرفتن. چرا دورش گرفتن؟ چون تنهایی نمیتونست بیاد مسجد. وقتی پهلو شکسته باشه، وقتی بانو رنجور باشه، باید زنها مواظبش باشن، زیر بغلش بگیرن، دورش بگیرن. چادر به سر کرد، پوشیه زد، جمع شدن زنها دورش. مثل رسول الله را می رفت حیاء او، مقامات اینا همش تو این روایت توصیف شده که از امام باقر صلوات الله و سلامه علیه هم هست. خب 57 تا حدیث راجع به چادر حضرت زهرا داریم، 10 آیه قرآن راجع به چادر داریم، که حالا اینا رو بعداً در بحث حجاب فاطمی باید مطرح کنیم. الان بحث ما ازدواج فاطمی. یکی از این چادرها همون کساء یمانی. کساء یمانی. خب دستباف فاطمه جان علی را در میدان جنگ حفظ می کند. یتقی بهی نفسه فی الحروب. هر وقت می خواست بره جنگ، اون پیراهنی که فاطمه براش بافته بود می پوشید. ای جای او زرهی که فروخت برای مهر خودش. علی جان برو زرهت بفروش. این معنای بزرگی داره. کسی که میخواد با فاطمه ازدواج بکنه دیگه احتیاج به زره، احتیاج به کسی برای حفاظت نداره. شاهدش ایه که پیغمبر خودش وقتی ضعیف میشه میاد خانه زهرا. قال انی اجد فی بدنی ضعفا. بابا من احساس ضعف شدید دارم، حالم خوب نیست. اون کساء یمانه، اون چادرت بیار دور من بپیچ. ایتینی بالکساء الیمانی فقطینی به، بپیچ تا من انرژی بگیرم از چادر تو. چون اینا رو بفهمی یعنی چی؟ فعتیته بالکساء الیمانی فقطیته به، من چادرم رو آوردم رو بدن بابام انداختم دورشم پیچیدم. فاذا وجهه يتلألا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. حدیث کسا زیاد خوندی اما توجه بهش نکردی. اولی که آمد تو ضعیف بود، میلرزید، چهرش هم نورانی نبود. به محضی که چادرم دورش پیچیدم صورت شروع کرد از نور درخشیدن مثل ماه شب چارده. بابام بر اساس چادر من نورانی شد. او چه چادریه که به پیغمبر که نور کله، عقل کله، روح کله، چون انرژی از روحه، روح کل پیغمبره، روح الارواحه. وقت این چادر زهرا به پیغمبر جان میده، انرژی میده. وقتی که انی اجد و فی بدنی ضعف، این چادر چی بوده؟ پیغمبر نور کل، اول ما خلق الله نوری. نور فاطمه چقدر انور بوده، چقدر نورانی تر بوده. نمیگه خود زهرا رو بغل گرفت، نمیگه زهرا دست به سر پیغمبر کشید، همینقدر چادرش رو دورش پیچید. ناگهان صورتش غرق در نور شد، مثل ماه شب چارده شروع کرد درخشیدن. اینا رو دقت کنید تا بعد بفهمین چرا میگه علی زرت بفروش، باش جهیزی تهیه کن، مهر زاو، مهر فاطمه قرار بده همین زره تو. یه معنای دیگه هم داره، کسی که فاطمه میخواد با جانش و فدای فاطمه بکن. برای همین علی تا قیامت شرمنده است از حادثه بین در و دیوار و این که نتوانست. زره ته بفروش یعنی کسی که زهرای منو میخواد باید جان فدای زهرا باشد. و حالا اینجا ای بیتو بخون تا بفهمی چقدر خجالت میکشید. من ایستاده بودم دیدم که همسرم را دشمن گهی به کوچه گاهی به خانه. دست علی رو بس خدا، تماشا کن فدا. اینا اون نکاتیه که تا بهش معرفتی نگاه نکنید حادثه انقدر شرمندگی برای امیرالمؤمنین که دیگه بعد از او حتی جرأت نمیکرد بگه فاطمه جان یه بار صورتت ببینم. عبارت محدث قمی اینه که بعد از سیلی فاطمه تا آخر عمر رو گرفت از امیرالمؤمنین. انقدر بی بی شرمنده بود که حتی یه بار روش نشد بگه صورتت ببینم. چقدر ملاحظه همو می کردن. حتی حضرت راضی نشد لباسش بیرون بیارن برای غسل میت. فرمود یا علی منو از زیر پیراهنم غسل بده مبادا زخم سینه بود. ما مباد اون بدن کبود و علی ببینه. معانی رو اگر درش دقت کنید خیلی بعض فرق میکنه. نظام معرفتی تو هر چیزی باید با نظام معرفتی رفت جلو. وقتی یه جوری گریه میکنی که خود بی بی به فریادت برسه. در طول عمرش علی قش نکرده هیچ جای زندگیش الا دو جا. یکی وقتی خبر فوت فاطمه رو بهش دادن تو مسجد زانوهاش لرزید خورد زمین یکی هم شبی که میخواست بدن زهرا رو تو خاک بگذار نتوانست. واستعینوا بالصبر و الصلاح و انا و انها لکبیرتون الا علی الخاشعین. سخته، هیچ کس تاب تحملشو نداره. خودش میفرمود نفسی علا زفراتها محبوستون. علی جان کاش جان من همراه نفسم بیرون بیاد. یا لیتها خرجت مع زفراتی. کاش با ناله هم جان بدم برای تو. پیشنهاد سوم مهریه تضمینیه. مهریه تضمینی که الان من برای دخترای خودم همین کارو میکنم. هر مبلغی رو ابتداءً به داماد و خانواده داماد گفتم مهریه رو ما انتخاب نمی کنیم. شما طبق شأن خودتون انتخاب. هر چی شما بگین ما قبول. ولی هر مبلغی رو انتخاب می کنید، تعیین می کنید، پرداختش رو پدر داماد، مادر داماد و برادر داماد تضمین کنند و در محضر تضمینشون رو ثبت. اینجوری آمار طلاق میاد پایین. این آدم ها اگه بخواد تجدید فراش بکنه، اگه بخواد لجبازی کنه، قدبازی در بیاره، اگر بخواد مسائل اخلاقی رو رعایت نکنه، پدر و مادر داماد خودشون بچهشون رو کنترل میکنه. چون تضمین کردن باید مهریه رو بدن. نمیتونن سندایی که به اسم داماده برن به اسم ایو بکنن که از زیر پرداخت مهر فرارش بدن، یا نمیتونن تو دادگاه اعلام اعصار بکنن. خیلی خوب، داماد نداره، پرداخت نمیتونه بکنه، زامنش بده، باباش بده، داداشش بده، مادرش بده. این زبون مادر شوهرها با این تضمین درست میشه. زبون خواهر شوهرم خود همون مادر شوهر میبره با قیچی اصلا. خواهر شوهر خفه خون اگه بخوای آتیش بپا کنی، من باید مهریه بدم، من ضمانت کردم. پدر دامادم جلوتر از همه همه رو خفه میکنه و ساکت میکنه. اینه میگه مهر تضمینی. همه دو تا خانواده سعی میکنن طلاقی واقع نشه، این زندگی دوام پیدا کنه. و الا باید سر کیسه رو شل کنن. یه امنیت ما ایجاد میکنیم با این مهر تضمین. اینا پیشنهادهای من به رئیس قوه قضاییه است، نه پیشنهادهای من به قضات دادگاه‌های خانواده است، نه اونا در این مقام تعیین نیستن. پیشنهاد من به همه باباهایی است که دختر دارن، اگه میخواین زندگیاتون بمونه، اگر میخواین زندگی بچهاتون دوام پیدا کنه، اگر تمام جامعه میخوان آمار طلاق بیاد پایین، مهر پلکانی، مهر تضمینی، مهر کم و فاطمه و زندگی فاطمی الگوی همه شیعیان باشه. ببخشین، اگه حضرت زهرا رو کسی قبول نداشته باشه کافره، ایره میدونی؟ اگه کسی حضرت زهرا رو ناراحت کنه کافره، ملعونه. الذین یؤذون الله و رسوله، که ایزاء فاطمه ایزاء پیغمبره، در متن قرآن میگه اولائک یلعنهم الله و یلعنهم اللاعنون، خدا اینا رو لعنت میکنه، تمام ملائکه لعنت میکنن. با این مفاهیم یک امنیتی برای ازدواجای بچه‌هامون میتونیم فراهم کنیم، چه دختر چه پسر. فائده این که حضرت زهرا الگوی ازدواجهای بچه های ما باشه یا الگوی خود ما باشه. خواهید گفت آقا خب اینجوری که خیلی بد میشه، پس بلافاصله خانواده عروس میرن مهریه رو اجرا میذارن. طلاق میگیرن میرن. اولا جواب اینه، طلاق دست مرد. نمیتونن، مجبور به طلاق کنن. ثانیا طلاق زوری اصلا واقع نمیشه. طلاق اکراهی واقع نمیشه. یعنی 100 تا قاضی خود رئیس قوه قضاییه حکم طلاق رو بنویسه، بازم طلاق دست مرد، تمام طلاقا باطله. اینی که الان مینویسی میبینی دادگاه ها حکم طلاق رو مینویسن بر اساس وکالت اولیه ایست که به زوجه دادی، او از حق وکالتش داره استفاده میکنه، ولی هیچ قاضی حق نداره، هیچ آیت اللهی، هیچ مرجع تقلیدی حق طلاق دادن نداره. زوری اکراهی اگرم بده واقع نمیشه. و این زن اگه بعد از طلاقی که دادگاه بهش داده بره ازدواجم بکنه، میشه زنا، یک عمر زنا. ما باید فرهنگ و جا بندازیم که طلاق دست مرده، حکم خدا در قرآن. فقط دفاع از حق زن باید کرد، چون خدا عنوان قلدری رو به مرد داده، طلاق دست توه، تمام. اینجا ممکنه حقوق زن ضایع بشه، با مهر پلکانی، با مهر تضمینی از حقوق زن دفاع. وقتی مهر تضمینی شد دیگه شوهره نمیتونه بگه اینقدر اذیتش میکنم تا مهرشه ببخشه، نه، بابا باید بیاد بده، داداشت باید بیاد بده، مادرت هم میبرن زندان، بابات هم میبرن زندان، داداشیت هم میبرن زندان، 3 نفر پای مهر تضمین کردن. حالا اگر تلفیق کنید مهر پلکانی را با مهر تضمینی، یعنی آقا اگه هر یه دونه بچه که بیاری 5 تا سکه به مهریت اضافه میشه، این ثبت میشه. هر یک سال زندگی یه دونه سکه اضافه میشه، ولی ضمانت شده، نه اضافه شدن الکی. باباش تضمین کرده، مادر داماد تضمین کرده، برادر دامادم تضمین کرده، پلکانی هم باعث میشه تو وفادار بمونی. به ضررت باشه الان بری ای 14 تا سکه اولیه رو اجرا بذاری. اینجوری زندگی بالانس میشه تو قصه ازدواج فاطمی. یک آرامش، امنیت، جبر بر اخلاق. اخلاق حسنه، زندگی فاطمی و علوی و همون حالاتی که وقتی خسته می شد حضرت زهرا از کار تو خونه به علی اعتراض نمی کرد، آمد پیش پیغمبر روش نشد به باباشم بگه. یعنی با امیرالمومنین اول گفته بود که من خسته می شم. هم آخه 4 تا بچه قد و نیم قد با فاصله کم، فاصله امام حسن و امام حسین 6 ماه بود، فاصله تولدشون 6 ماه بود، بعد از اون بلا فاصله حضرت زینب به دنیا آمده، 1 سال از امام حسین کوچکتر بود. ام کلثوم هم 2 سال بعد به دنیا آمد. حضرت زینب موقع فوتشون 55 ساله بودن. امام حسین هم موقع فوتش 55 ساله بود. و حضرت زینب 1 سال بعد از امام حسین تونست دوام بیاره. دیگه نتونست بی حسین زندگی کنه. اگه اینا رو با هم دقت کنید بعد ببینید کار خونه اونجا ماشین لباسشویی که نبود، زود پزو نمیدونم این بساطی که حالا شما دارین که نبود، باید خودش گندم و آرد میکرد، دستاس سنگی رو به چرخونه که در روایت داره دستهای زهرا خونی میشد و سلمان گریه میکرد وقتی زخم دست فاطمه را دید، آمد گفت یا علی کمی برو کمک کن. همزمان که داره دستاس میچرخونه حسن تو گهواره گریه میکرد و فرصت نبود، زورم باید نان حاضر بره. همه چی با هم بود. آمد به پدرش بگه، این اول به امیرالمومنین گفت. حضرت فرمود اگر یه خادمه ای از من که ندارم، اگر یه خادمه ای از پدرتون طلب کنید شاید کمکی باشه. این قصه فزه مال همین جای روایاتی که زندگی فزه از کجا پیدا شد و چجوری پیغمبر بهش دادن اینه. وقتی آمد محضر پیغمبر، اصحاب نشسته بودن روشون نشد، از پیغمبر متوجه شدن که فاطمه کاری داشته، حیا کرده بگه، خودشون بلند شدن آمدن خانه فاطمه. فاطمه جان کاری داشتی آمدی؟ گفت بابا سرشو انداخت پایین، بابا من خیلی خسته میشم نمیتونم، اگه یه خادمه ای برای من از قنایم جنگی که کنیز میگرفتن اون موقع، یه دختری باشه که بیاد کمک کنه منو. فرمود فاطمه جان انرژی رو باید خدا بده، این تسبیح حضرت زهرا از اینجا پدید آمد. فرمود بعد هر نمازت 34 مرتبه الله اکبر، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله بگو، خدای انرژی بهت میده که احتیاج به خادمه نخواهی داشت. چقدر شیرینه زندگی زهرا. یعنی من امروز در روزه نخوندم هنوز اینقدر شما گریه کردی و اشک می‌ریزی. چرا پیغمبر اینو گفت؟ چون پیغمبرم نداشت خادمه ای تهیه کنه. اما دستور رو داد که جبران کنه. تا وقتی که فزه ظاهرا 9 سال یا 10 سالش بوده که جزء غنایم جنگی بود، هدیه دادن به حضرت زهرا. اون وقت اون بانو چجور عمل کرد در بحث ازدواج فاطمی؟ یک روز الگوها رو ببینید، یک روز کارهای خونه رو خودش میکرد همش، یک روز کارهای خونه رو به فزه واگذار میکرد. هم تساوی شأنی، هم کارگر و کارفرمایی نباشه، هم بردهداری نباشد، راحت طلبی کارفرما نباشه. همه اینا الگوست. به جوری که فزه جوری مؤدب شد تو خانه حضرت زهرا که مستجاب و دعوه بود، وقتی همه این معانی رو دیده بود عاشق فاطمه و علی شد. ببینید مرحوم امام رضا صلوات الله و سلام علی وقتی فوت شدن یک کنیزی داشتن، کنیز زیاد داشتن، یکی از این کنیزا پرسوده بود امام رضا تو خونه با زن و بچهش خوش اخلاق بود یا بد اخلاق. مرد معیار خوشخویی و آدم بودنش یه که زن و بچهش آدم بدوننش. بیرون همش دروغه. نمایشی که ما از خودمون برای بیرونمون میذاریم نمایش کت‌شلوار و لباس تو خونه ایه، همش دروغ. اونی که واقعیت اخلاق یک مرده که زن و بچهش راجع به او چه نظری دارن؟ امام صادق فرمود خیارکم لنسائهی و بناته، بهترین شما اون کسیست که برای زنها و دختراش مهربون باشه، که زنا بچه ها بگن ما بابای خوبی داشتیم، خیلی مهربون. و این سوال رو از درون خانه حتی راجع به حضرت رضا میپرسن، از زن و بچه و کنیزان حضرت رضا میپرسن که امام رضا تو خونه بد اخلاق بود یا نه. اون کنیز بیگانه، معمولا هم از کنیز میپرسن که رابطه کارگری داره، کارفرمایی داره، نه رابطه زن که عاشق شوهرش. از کلفت خانه میپرسن این چه جو آدمی بود. اون کنیز گفت حضرت رضا خیلی مهربان بود، خیلی رؤوف بود، فقط یه چیز داشت که ما رو ناراحت میکرد. گفتن ها چی؟ مگس ها که میدونین دنبال عیب میگردن. ها چی؟ گفت شبا ما رو برای نماز شب بیدار میکرد، ما هم زورمون میامد نماز شب. از کلفت مرحوم حجت الاسلام شفتی پرسیده بودن آقا تو خونه چه جو آدمی بود؟ میگفت خیلی آقای خوبی بود، خیلی هوای ما رو داشت. من این سوالا رو گاهی از کلفت علما پرسیدم. کلفت مرحوم آیت الله زنجانی رضوان الله تعالی علیه تو همین مشهد، این گاهی میاد خونه ما کار میکنه. ما ریز و پیز حالات مرحوم آیت الله زنجانی رو گاهی از او میپرسیم. از شوهر این زینب خانوم که کلفت خونه آقای زنجانی بود میپرسیم آقا چه جا آدمی بود. قصه‌های شیرینی هم دارن. از کلفت و کنیز مرحوم آقای حجت الاسلام شفتی که به ناصرالدین شاه قرض میداد، ثروتش عظمتش چنین کسی بود، ازش پرسیده بودن آقای حجت الاسلام شفتی چه جو آدمی بود تو خونه؟ گفت بود خیلی آقای خوبی بود، خیلی مهربان بود، فقط یه عیب داشت. ها عیبش چی بود؟ مگسا دنبال عیب تو خونه از علما میگردن. گفت دو ساعت به اذان شب دیوانه می شد. می آمد زیر آسمون، داد می زد، دور حیات را می رفت، گریه می کرد، بعد می خوابید رو زمین، غلط می زد، عشق می ریخت، صورتش می مالید بزن، هرچی من می گفتم آقای کارارن چرا می کنی؟ دو ساعت به اذان شب دیوانه می شد، رو خاکا می غلطید و هی ناله می زد، می گفت العف، 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 ای عیبش. اینا نکاتیه که ما باید تو این نکات دقت کنیم، کی خوبه کی بده. اگر خیارکم خیارکم لنسائه، تعریفیک کلفت خانه فزه از فاطمه زهرا میکنه چجوره؟ یک کلمه، بعد از شهادت بی بی بیتاب شد فزه، حتی پای علی نتونه صبر کنه، دیگه جای خالی فاطمه رو نمیتونست ببینه. دو نفر ایجور شدن، یکی اسما که این روزای آخر رو با بی بی زندگی کرده بود، یکی فزه. از فراق فاطمه سر به بیابون گذاشتن، به قصد خودکشی رفتن که نه کسی که تو بیابون بره نه آب ببونن، بیابونای ربض و مکه و مدینه که هیچی نداره، نه آب با خودش ببره نه غذا، یعنی دیگه من زندگی نمیخوام، نمیخوام زنده بمونم. داره که اسما رفت، رفت تو عمق بیابون تا از شدت تشنگی و گرسنگی بیهوش افتاد رو زمین. فقط یک کلمه گفت، خدایا من کنیز فاطمه بودم. سطلی از آسمان نازل شد، حضرت آیت الله العظمى وحید سر درس این حدیث رو در حضور هزار تا مجتهد خوند. سطلی از آسمان نازل شد، شیری سفید تر از برف، شیرین تر از عسل، از بهشت خدا برای اسما که کنیز زهرا بود از آسمان فرستاد. و اسما میگه وقتی من به هوش آمدم از اون سطل آشامیدم، عبارت رو دقت کن، عبارت حدیث اینه، تا آخر عمر دیگه نه تشنه شدم نه گشنه، هیچ احتیاج به غذا نداشتم. اینا کی بودن؟ پیش کی زندگی کردن؟ از کلفت خانه بپرس فاطمه چجور بوده تا الگو بودن اون زندگی را درک کنی. بس همه، یعنی دیگه نمیتونم حرف بزنم، فقط دلم میخواد از فراقش گریه کنم و سوختن اون مرد را تماشا کنی تا تو آتش بگیری از سوز علی. خودم دیدم، خودم دیدم که زهرا ناله می کرد. گل رخسار را پر ژال می کرد، خودم دیدم که اون ماه مدینه چو شم می سوخت از سوز سینه. خودم دیدم که با صوت حزين صدامی زایم که یا فزه خوزی خودم دیدم که باغم خون گرفته ز بابایم علی هم رو گرفته خودم دیدم که بابا مخفیانه چو شم میسو که بابا مخفیانه به شب میشست جای تازیانه و الحاجمین علی البتول بیتها و المسقطین لها اعز جنینی و مجمعی حتم علی البیت الذی لم یجتمع لولا شمل الدین آه یا خل ابن عمی خل ابن عمی اولا اجب بالدعا راسی و اشغول الاله شجونی خل ابن عمی اولا اجب بالدعا راسی و اشغول الاله شجونی آخه سلمان میگه وقتی این ناله رو زد زهرا صدا زد دست از پسر عمم بردارید و الا سرم برهنه میگن پیراهن بابام رو سرم میگذارم نفرین دون میگنم هنو حرفی نزده بود زمین مدینه مثل گهواره به زلزله افتاد گرد و غبار بفا شد مردم فرار کردند دور علی خلوت شد زهرا وارد مسجد شد دست امیرالمؤمنین رو گرفت در حالی که علی سر برهنه بود پا برهنه بود دست علی رو بیبی گرفت طرف خانه می برد گویم دور علی طواف می کرد هی می گفت فدا که نفسی یا ابوالحسن جان فاطمه فدای تو ای ابوالحسن وقا که نفسی یا ابوالحسن من پیش مرگ تو میشم ای ابوالحسن ای علی مظلوم آه 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 همین کار رو حضرت زینب خواست تو کربلا انجام بده. آخرین بار وقتی آمد بالا تل زینبی و وضعیت رو دید، دوید تو گودال قتلگاه حسینش برگردونه به خیمه. با شمر درگیر شد، نوشته لباسای شمر رو گرفت به زمین انداخت حضرت زینب. سید و شهدا این منظره رو که دید هی صدا زد اخیه اخیه ارجعی الالفستاد، خصوص وقتی دید شم بلند شد از زمین، یه مشتی به سر زینب زد که زینب نقش برده. سوی خیمه برگرد خواهر عزیز، تا به زیر خنجر ننگری چنین، یا برو به خیمه تا مرا نبینی، یا ببند چشمم تا تو را نبینی. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، و صلی الله علیک یا بدم المظلوم، بدم العطشان، بدم القريب، بدم الطفل الرضيع، بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، يا الله